ما بحثمون با حاجی امیر باقری عزیز در هفته های گذشته تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بود. نکات بسیار خوبی رو شنیدیم. فایل های متنی و صوتی اون در سایت ما هست، مثل باقی کارشناسان به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، از مباحث گذشته ایشون بهره مند بشید. باز هم تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم که با تعنی و تأمل داریم میریم جلو، مونده ظاهرا، بله ما خدمت شما هستیم.
اگر فضایی باشه ممکنه بحث.
بله خیلی خوب، خدمت شما هستیم و میشنویم بحث امروز شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه اروک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اشاره کردیم که اجمالا معنای بسم الله این است که ما در همه امور خودمون، هر کار ظاهری و باطنی انجام میدیم، کار فعالیت های معنویمون، عبادتمون، سلوکمون، امور ظاهریمون، همه باید با استعانت از خدای متعال باشه که همه فقیر او هستند و همه مستر به او هستند و او هم وقتی دستی به سوی او دراز شد حتما این دست رو خالی رد نمی کنه. المجیب و ازادوی، المغیس و ازست و غیس، اگر کسی واقعا از او کمک بخواد حتما دستگیری می کند و حتما اون جایی که اجابت نمیشه دعا اتفاق نیفتاده و الا از ناهی خدای متعال هیچ نقصی نیست،
اون استغاثه اتفاق نیفتاده.
بله. و خدایی که رحمان و رحیمه، خدایی که اگر به ما عطا میکنه از سر طمع یا از سر عجز یا از سر اضطرار نیست، همه بخشش هاش یا به رحمت عامش برمیگرده یا به اون رحمت خاص و مستقری که برای مؤمنین داره، اونایی که دعوت خدا و انبیا رو اجابت میکنن و به سوی خدای متعال حرکت میکنن، دست و دل از غیر خدا میشوین، خدای متعال برای اونها پذیرایی های خاص داره. هر چه به ما میرسه ناشی از این رحمت، رحمانیت و رحیمیت است. این اجمال معناست. حالا اینجا یه نکته رو باز عرض بکنم. ببینید ما فقیریم و مستریم و این اضطرارهای ما هم نقطه ضعف های ما هم نقطه قوت های ما. نقطه ضعف ماست، بالاخره ما گرسنه میشیم، تشنه میشیم، خسته میشیم، ثروت میخوایم، درآمد میخوایم، تو این دنیا که خیلی نیازهای کوچک گسترده فراوانی داریم، اینا همون نقطه ضعف های ما هستن که اگر شیطان بخواد در ما نفوذ کنه از طریق همین نقطه ضعف ها نفوذ میکنه. اگر این نقطه ضعف ها رو ما منصد بکنیم، راه شیطان رو ببندیم، این نقطه ضعف ها تبدیل به نقطه قوت خواهش. شیطان به خاطر نیاز ما به ثروت است که در ما نفوذ میکنه، ما رو وادار میکنه به اینکه برای تأمین ثروت از حقایق دست برداریم، از خدا و اولیایش دست برداریم و همچنین بقیه نیازهای ما. اگر ما یه پناهگاهی، یه تکیه‌گاهی تو این نیازهای خودمون فراهم نکنیم، بیشک شیطان از طریق نیازها بر ما تسلط پیدا میکنه. معنی بسم الله همینه که همه اضطرارهای خودتون رو به خدا تکیه بدید، یا اگه به خدای متعال تکیه ندادید میشه منفذ شیطان، از همینجا باب شرک رو به شما باز میکنه، قدم به قدم انسان رو میبره پیش تا جایی که واقعا شرک های انسان تبدیل به شرک های آشکار میشه دیگه. تا یه حدی شرک ها شرک هایی هستن که به تعبیر روایات مغفورن، مورد مغفرت و بخشش واقع میشن، ولو شرک باشه.
همیشه شرک های خفی که
بله، ولی انسان برای خدا شریک قرار داده خیلی گناه بزرگه، ولی مغفوره. ولی یه شرک هاییست که شرک های مغفور
نیست.
شرک غیر مغفور یعنی آدم صریحا برای خدای متعال دیگه شریک قرار میده در همه امور. حالا این نکته اول. نکته دومی که در جلسات گذشتن بهش پرداختیم، حالا از یه زاویه دیگه در تفسیر آیه بنا بود بحثش بکنیم، این است که خب اگر بناست ما از غیر خدای متعال نخواهیم و اتکای به غیر خدای متعال شرک است، پس چطور ما تصریحاً در روایات داریم، در دستورات داریم که ما اهل بیت علیهم السلام رو واسطه بین خودمون و خدای متعال قرار میدیم، این شرک نیست؟ این سوال بود.
بله.
ببینید این سوال رو به یه تعبیر عام می جواب دادیم که خلاصه نوع نگاه ما به وسائط هست که ما رو موحد میکنه یا مشرک میکنه. ما که بدون حجاب معمولا از دست خدای متعال دریافت نمی کنیم. رحمت عام و خاص خدا معمولا به ما که می رسد از طریق وسائط میرسه،
همون رفع آتش و آب رو که شما اشاره کردید.
منتها این وسائط رو اگر کسی واقعا درش حضور حضرت حق رو دید، موحدانه زیست میکنه. اگر ندید، به خود اونا تکیه کرد، مشرکانه زیست میکنه. و مهمترین واسطه بین ما و خدای متعال نبی اکرم و اهل بیتشون هستن که سبب ارتباط عوالم به حضرت حقن و فیض از طریق ایشون جاری میشه. معنای شفاعت کلی حضرت هم اینه، دنیا و آخرت هم این قانون عوض نمیشه، رحمت موصوله هستن، همه جا هستن، معدن رحمت خدا هستن. بنابراین از دست اونها گرفتن دقیقا از دست خدا گرفتن هست، به خصوص دستی که و ما رمیت از رمیت ولیکن الله
رما،
دستی که وقتی با او بیعت میکنن خدای متعال فهمد ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالا سر این دستا بوده، یه همچین دستی از او گرفتن، این عیناً از دست خدای متعال گرفتنه. اتفاقا اگه جای شرک باشه از دست شیاطین گرفتنه که انسانو لذا در یه روایتی مفصلم من یه بار اینو بحث کردم زیر آیه قول نمانه بشرون مثل کن، که اخلاص این است که انسان فقط از دست نبی اکرم و اهل بیتش بگیره، اخلاص در توحید، اخلاص در بندگی و اخلاص در تولی. و اتفاقا شرک به این است که انسان از دست غیر نبی اکرم بگیره. اگر از وسائط حضرت گرفت همه واسطه نوره، اگر از دست غیر گرفت میشه رزق حرام، رزقهای باطنی و ظاهری، علم باشه، علوم ظاهری باشه، خوردنی ها باشه، پول، هر چی از دست غیر نبی اکرم بگیریم رزق حرامه.
بین ما رو سوق میده به وادی ظلمات،
به وادی ظلمات. این اجمال بحثی بود که تا اینجا گفتیم. حالا بنا بود یه نکته دیگری رو اشاره کنم که به تفسیر آیه هم برمیگرده، و اون این است که اگر ما بخوایم از خدا استعانت کنیم، چرا نگفته بالله؟ البته در تعابیر ما بسم الله و بالله هم داریم ما، ولی در آیه میبینید صریح است، بسم الله الرحمن الرحیم، استعانت از اسمه. این اسم چی هست که ما از او استعانت میجوییم؟ چند نکته در باب اسم من عرض بکنم که انشالله کمک بکنه به بحث. البته اینا همه برای بینندگان عزیز ما زیر به کرمان بردن، الحمدلله همه مخاطبان عزیز و شما سرور عزیزم با این معارف آشنا هستید. نکته اول این است که ببینید اسم که در یک کلمه نشان دهنده خصوصیات و کمالات غیر هست، نشان دهنده مسمی است، اون کسی که این اسم رو برش میگذاریم، دو جوره. گاهی اسمای قراردادی که ما یه اسم یه جالب من ممکنه بذاریم آقای عالمی، این ممکنه دیگه، ما تو عالم اعتبارات خودمون، البته اینقدر رها نیست عالم اعتبارات، ولی یک اسمایی داریم که حقیقی هستن، یعنی واقعا نشان دهنده واقعیتی در مسمای خودشون هستن. اسامی خدای متعال همه اینجوری هست، وقتی میگیم خدای متعال حی است، قیوم است، حقیقتا نشان دهنده اوصاف کمال و جمال الهی است، نه اینکه واقعا یه لفظی است. یه نکته. نکته دوم این که اسامی که ما برای معرفی یک شی قرار میدیم متناسب با ظرفیت او هست. گاهی اوقات برای معرفی یک شی یه الفاظی رو قرار میدیم، میگیم فلان آقا عالم است. خب این لفظ نشان دهنده کمالی است از این شخص، میگیم فلان آقا فقیه است، دانشمند است، فیلسوفه. این اسامی که برای این شخص قرار میدیم نشان دهنده کمالی است در اون. ولی خب ببینید این لفظ یه پشوانه معنایی داره. در واقع اگر این لفظ رو ما بگیم بدون هیچ معنا، یه معرفتی نسبت به اون شخص پیدا نمیشه. چون وقتی میگن فلانی عالمه، یه معنایی در ذهنتون میاد که از طریق این معنا میفهمید که چه کمالی در اون شخص هست. اگر بگن این عالم آدم ثروتمنده، شما یه معنای دیگری رو میفهمید.
بله.
پس ببینید این الفاظ اسمند، نشان دهنده خصوصیات مسما هستند، ولی در واقع اینا یه پشوانه معنایی دارن. اون معناست که نشان دهنده اون مسما هست، حقیقت رو به ما نشون میده. ولی اگه این الفاظ از معانیشون قطع بشن، به تنهایی نمیتونن به ما کمک کنن تا ما اون مسما رو بشناسیم و خصوصیاتش رو به دست بیاریم. این هم نکته
دوم.
اون وقت نهایت بکنید اسامی که اشخاص دارن و موجودات دارن متناسب با مقامات خودشون هست. وقتی به حضرت حق میرسه، اسامی خدای متعال مراتبی پیدا میکنه. یه بار این اسامی تنزل پیدا میکنه تو قالب الفاظ، الله لا اله الا هو الحي
القيوم،
خدای متعال الله هست، حی است، قیوم است، علی است، عظیم است، اینا اسامی الهی هستن. این حقیقتی که در قرآن یه موقع عرض کردیم انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، تو اون عالم بالا در محضر خدا بوده، آمده تا قالب الفاظ. الفاظ هم معصومن، الفاظ هم قرآنن، ولی این که ما در سطح الفاظ قرآن میبینیم این اسم خدای متعاله،
یعنی اون حقیقت تنزل پیدا کرده،
تنزل پیدا کرده در قالب لفظ. خب ما از همین الفاظ شروع میکنیم، لذا عرض کردیم سیر ما با قرآن سیر تا حقیقت و باطن قرآنه، میرسید به اونجایی که انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. شما اگه این الفاظ و دنبالش رو بگیرید، این رشته متصل بین ما و خدای متعال، این رشته از عالم الفاظ عبور میکنه، وارد عالم نو، عالم معانی میشه، سیر در عالم معانی هم از عالم ملکوت تا عوالم بالاتر. پس این لفظ یه باطنی داره، باطنش هم باطنی داره، این که فرمود قرآن 70 تا بطن داره، اسامی خدای متعال در قرآن نازل شده است، 70 مرتبه نازل شده شده این الفاظی که ما میخونیم. این الفاظ هم نوره ها، این الفاظ هم ممکنه درش اسم اعظم باشه، همین لفظ خاصیت داره، نه اینکه الفاظ قرآن. عرض کردیم از نظر حکم فقهی همین الفاظ قرآن محترمن، شما مسش کنید بی وضو حرام است.
بله.
باید ظاهر بدن انسان پاک باشه تا بتونه پاک بکن، مس بکن. باطنش هم همینطوره، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا
متطهر.
انسان هر چی به طهارت باطن میرسه میتواند حقایق قرآنی رو مس بکنه. پس این اسامی که شما در قرآن برای خدای متعال میبینید، یه ظاهری داره یه باطنی، باطنش هم باطن داره. اگر کسی سیر کرد، اول با این اسم اول خدا رو میشناسه، بعد میرسه به باطن، توی آینه جامع تری خدای متعال میبینه تا میرسه به اون اسم اعظم، به اون به اونجا که رسید تو اون آینه میتواند خدای متعال رو
ببیند،
مشاهده کنه. پس اسامی خدای متعال صرفا الفاظ نیستن، بله الفاظ هم هستن، بالاخره آخر کار سر کار ما با الفاظ قرآنه، ولی سیر از این الفاظ که شروع شد، اگر کسی تو مرحله لفظ بود، بهره مندیش از قرآن خیلی کمه، نه اینکه بهره مند نمیشه، خیلی بهره مندی محدودی است،
همون قدر نورانی میشه دیگه، همون قدر تو اون اسم و لفظ نور داره.
ولی اگر رفت به سمت اسماء باطنی، میرسه به یه اسمی که او دیگه نشان دهنده خدای متعال با همه وجود، ولی اون اسم جامع، اسم اعظم، اسم کامل، اسرار الهی رو اونجا میشه ببینی، جلال و جمال الهی رو به اندازه ممکن اونجا میشه مشاهده بکنی. پس اسماء الهی مراتب و مقاماتی دارن، همین اسمایی که در قرآن هستن. اینم نکته بعدی. بنابراین خیال نکنیم اسم همیشه لفظه. ما الان وقتی شروع میکنیم اسماء، حتی افراد معمولی رو میگیم، خصوصیاتشون رو معرفی میکنیم، این الفاظ نشانه معانی هستن، اون معانی هستن که به ما میفهمونن که این آدم مثلا فیلسوفه، عارفه، فقیه، دانشمنده، یه کارشناس تجربه. ببینید ما با این الفاظ یه معانی رو معرفی میکنیم، اسم حقیقی، معرف حقیقی اون معانی هست. حالا قرآن وقتی برید چلو 70 بطن داره، هر بطنی با اسم قبلی، این اسم معرفی اسم بعدی رو میکنه، اسم بعدی معرفی اسم قبلی، تا برسید به اسم اعظم. اینم نکته بعدی. حالا این رو بکنید، این اسماء الهی که ما با اونها سر و کار داریم، وسیله معرفت خدا و وسیله تقاضای ما هستن، وسیله عبادت ما و وسیله درخواست ما هستن. این مطلب رو در جلسات گذشته اشاره کردم که دعا و عبادت با هم ملازمن، ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. درخواست از غیر در واقع اگه مستقلن شما از کسی چیزی بخواید به او اعلام فقر کنید، یه نوعی پرستشه، شرک در بندگی است. آدمی که اعلام عجز میکنه، چه عجزی بالاتر از این که من دست گدایی به سوی کسی دراز کنم بگم از تو علم میخوام، از تو قدرت میخوام، از تو رزق میخوام؟ این بندگی است. دعا مخل عبادت است. لذا اگه انسان از دیگران بخواد، مبتلا به شرک خفی میشه، گاهی هم شرک جدی. اونایی که بت میپرستیدن از بتاشون میخواستن دیگه.
بله.
درسته؟ بله. گاهی آدم بت پرستیش بت پرستی پنهانه، از ماه و خورشید میخواد، حالیش هم نیست، مخفیانه. این شرک خفیه. پس ببینید دعا و عبادت دو روی یک سکه هستن. خب این اسماء الهی هم واسطه در دعا هستن. شما هر چیزی از خدا میخواید به واسطه اسماء میخواید، هم واسطه عبادت هم. مثال بزنم، ببینید ما وقتی از خدا میخواهیم درخواست بکنیم، اگر خدا رو به اسم علیم ندانیم، هیچ وقت نمیتونیم از او علم بخواییم. وقتی علم بخواییم میگیم یا علیم. از طریق این اسم میتونیم درخواست علم بکنیم
و هم نیاز خودمون رو بشناسیم.
بله. هم میفهمیم که به علم او نیازمندیم، هم میفهمیم او علیم است، میشه از او علم خواهیم.
از او بخواهیم،
هم نیاز خودمون رو هم غنای او رو میشناسیم. اسما هم نیاز ما رو به ما معرفی میکنن، هم غنای حضرت حق. یه موقعی من مناجات حضرت در مسجد کوفه رو خوندم، مولای یا مولای فراوان دیگه، این اسما.
بله.
انتل حی و انل
میت. بله.
وقتی دیدی خدا حیات میفهمی خودت میت و میفهمی که محتاج به حیات او هستی. اگر دیدی که او قادر است میفهمی خودت عاجز است. او قادره دیگه، ما قادر نیستیم. وقت هل یرحم العاجز الا القادر، از او میخوای که تو مستغنی بکنه. پس اسماء الهی واسطه دعای ما هستند. ما بدون اسم نمیتونیم از خدا چیزی بخوایم. شما مطلق این اسما رو حذف کنید، هیچ اسمی از خدا نداشته باشید، علیم، حکیم، خبیر، الله، سمیع، رزاق، مالک، چجوری میتونید خدا رو صدا بزنید؟ میشه؟
نه.
یه قدم برید جلوتر، این اسما ممکنه کسی بگه نه، یه کسی هست که به حسب ظاهر زبان نداره ولی میتونه خدا رو بخونه، درسته، ولی در باطن باز دوباره یه اسمایی رو مورد توجه قرار میده. کسی ممکنه از ذهنش هم عبور کنه دعاش قلبی باشه، اونجا هم اسم حکیم، اسم علیم، حی، یه ظهوری در قلبش داره، یه حالتی نسبت به این اسماء الهی داره.
راه همین اسماء میشه دیگه،
اسماء دیگه. منتها ممکنه یه کسی در حد الفاظ بمونه، یه کسی تو حد معانی جلو بره، یه کسی اسماء الهی تو قلبش شهود کنه و حضور بکنه، احساسی نسبت به اونها داشته باشه. پس اسماء واسطه عبادت، واسطه دعای ما هستن. اینم نکته بعدی. نکته بعد اینه، ما چقدر از خدا میخواییم بتونیم بخواییم؟ به اندازه که اسمایش رو درک میکنیم. اگر کسی خدا رو در حد این الفاظ دید، همینقدر میتونه، یعنی دستگاه خدا رو اینقدر میبینه دیگه، بیشتر از این نمیتونه بخواد. یه موقع عرض کردم این که به ما میگن قبل از دعا اسماء الهی رو یاد کنید تا بتونید دعا کنید، تا دعاتون اجابت بشه، این برای اینه که اگه این اسماء رو یاد نکنیم نمیتونیم دعا کنیم، نه اینکه دعا میکنیم اجابت نمیشه. ما اندازه دعامون به اندازه درکمون از اسماء الهیه. اگر از ما اسماء الهی همین معانی ظاهریشو میفهمیم، انقدر میتونیم از خدا بخوایم. ولی وقتی میگیم یا علیم، اگر به اون اسم اعظم رسیدیم، اون معنای حقیقی اسم علیم رسیدیم، تو اون وسط میتونیم از خدای متعال درخواست علم کنیم. قدرت، حیات همه همینطوره. پس درخواست ما از خدای متعال به واسطه اسماء الهی است. اسماء الهی ظاهر و باطن دارن، به هر اندازه‌ای که ما به درک اسماء برسیم میتونیم دعا کنیم. اگه کسی اسماء خدای متعال در حد الفاظ میشناسه، دعاش هم در حد الفاظه. اگه کسی اسماء الهی رو در حد اسم اعظمش مشاهده کرد، حجاب‌ها ازش برداشته شد، سیر کرد، اونجوری میتونه از خدای متعال
و هرچقدر عمیق‌تر بشیم اون اضطرار ما برای ما محسوس‌تر،
ظرف اضطرارهای بیشتری رو میفهمیم، دعامون وسیع میشه، فقر خودمون رو در یه وسع دیگه ای میفهمیم. عنایت فرمودین ما در یه وسع دیگه ای میفهمیم که محتاجیم. خدای متعال ما رو محتاج به اسماء اعظم خودش قرار داده، محتاج به خودش قرار داده، ما محتاج به حضرت حقیم و حضرت حق خیلی دستگاهش وسیع‌تر از این حرفاست. یه موقعی عرض کردم داستان ضرب المثل که یه کسی به خدا عرضه داشت خدایا همه کوههای عالم رو بر من طلا کن، هر کی هم از چیز کم خواست کورش کن. هم کوها رو براش طلا کردم، کورش کرد، چون وسعت دستگاه الهی خیلی بیشتر از این حرفاست. عرض کردم به حضرت، گفت حضرت فرمودن کسی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن اگر کسی یه نگاه محبت آمیز به پدر و مادرش کنه، یه نگاه اثر محبت، پدر و مادر که همیشه نگاه محبت آمیز به فرزندشون میکنن، اونم در جای خودش اجر فراوان داره. فرمود فرزند اگه نگاه محبت آمیز به پدر و مادرش کنه، خدا متعال ثواب یه حج براش می‌نویسه. گفت آقا یعنی اگه روزی کسی 100 بار خواست نگاه کنه، 100 تا ثواب حج. حالا من نقل به معنا میکنم که انو از دست فرمودن تو بخیلی که خدا به کسی بده، یا دستگاه خدا رو محدود میدونی. هم دستگاه خدا بی‌منتهاس، هم دستش بازه، چه اشکال داره تو هر نگاهی که میکنه یه سیر بده اون رو اندازه سیر حج به خودش نزدیک کنه. اینقدر این کار خدا دوست داره که تو هر نگاه محبت آمیز یه سیر میده به اندازه یه سفر حج. به اندازه که اینقدر انسان ثروت خرج کنه، مال بذاره، عمر بذاره، خدا سیرش میده. چه اشکالی داره؟ پس ببینید،
یعنی این اشکالاتی که وقتی به خاطر این ثواب میکنی، بخشش ناشی از بی‌معرفتی ما
به دستگاه عظیم خدا. اگه کسی اون دستگاه عظیم رو میفهمید، میفهمید همه این ثوابی که نقش شده تو اون دستگاه محض.
دیگه نمیگیم چطور میشه که این اتفاق
بله بله محلا تو اون دستگاه مثلا هرچی ما از ثواب میفهمیم در اندازه فهم ماست نه در اندازه رحمت خدا هرچی میفهمیم ما بله. عالی ترین افق فهم ما فهم ماست نه رحمت حقیقی خدای متعال لذا کسی درکی از رحمت پیدا نمی کنه الا اولیا مثل نبی اکرم اهل بیتش انبیا پس ببینید به هر اندازه‌ای که ما سیر کنیم در اسماء الهی واسطه در دعای ما بس پیدا میکنه واسطه در دعوت و دعا اسمه شما بدون اسماء نمیتونید نه فقر خودمون رو میفهمیم نه غنای الهی رو اگر کسی در آینه غنای خدا حضرت حق دامنه وسعت و وسعت فر و استرار خودش رو فهمید وقت میفهمه چقدر میشه دعا کنی چقدر میشه از خدا بخواهی که از کردم با زبان معصوم دعا کردن یه خاصیتش اینه که هم وسعت دستگاه حق هم وسعت استرارهای ما رو هم اجابت خدا رو به ما نشون میده آدم کاملا اجابت خدا رو میبینه تو این دعای هر روز ما رجب هست به کل مسئلت منکه سمعون حاضرون و جوابون عتید هر سوالی از توی گوش شنوایی آماده شده بشنوه و یه جواب آماده یه دستی هم به سوی انسان دراز میشه اجابت میکنه پس ببینید ما میزان درخواستی که میتونیم از خدای متعال کنیم به میزان
معرفتمون
به اسماء الهی است. نکته دوم این است که اسماء واسطه عبادت هم هستند. ما خدا رو بدون اسماء نمیتونیم عبادت کنیم. ما نمیتونیم.
یعنی چی؟
شما نماز نخونید چجوری؟ نمازم نخونید، ذکرم نگید، چجوری عبادت میکنید خدا؟ شما وقتی میخواید نماز بخونید، هیچ لفظی به کار نبرید. میتونید خدا رو عبادت کنید؟ حالا بگید نه یه کسی ممکنه عمیق‌تر از لفظ، زبانش، دهانش بسته، ذکر باطنی داره. یه معانی رو در نظر میاره خدا رو با اون معانی عبادت میکنه خضوع میکنه خشوع میکنه درسته؟
بله
یه کسی ممکنه از اینم جلوتر بره حالاتی رو در قلب خودش از اسماء الهی درک میکنه نسبت به اسم رب و الله و مالک یه حالاتی درک میکنه در مقابل اون حالات احساس خضوع و خشوع میکنه همینطور سیر رو ببرید بالاتر
خدای معانی که بدون لفظ نمیشه که بدون اسم نمیشه که
ببینید هم لفظ میخواید هم معنا میخواید هم حالت قلبی میخواید همه اینا تازه اول کاره ممکن کسی سیر کنه وقتی نماز میخونه آرام آرام به جایی برسه که نماز پیش معراج کسی که نمازش معراجه که دیگه سیر در الفاظ نمیکنه که مراتب بالاتر اسماء الهی رو میبینه با اون اسماء عبادتش محقق میشه لذا اگر کسی بتونه به اون مقام برسه یه نمازش میشه معراج پس عبادت هم به وسیله اسماء واقع میشه اینم دوم اینم نکته بعدی هرچی اسمایی که ما با اونها خدا رو میخوانیم عظیمتر شد در اسماء اعظم الهی نزدیکتر شدیم سیر کردیم هم استرارهای خودمون رو بهتر میفهمیم هم کرم الهی رو هم دعامون رفعت پیدا میکنه و خدای متعال به اندازه همین به ما توجه میکنه قل ما یعبؤکم ربی لولا دعاؤکم اگر شما درخواستی نداشتید فقیر نبودید خدا چه اعتنایی به شما کنه کسی که غنی است یا توهم و غنا میکنه چجوری میشه باش فیض بدی البته خدای متعال ما هم اگه نفهمیم که فقیریم او میداند که ما فقیریم باز همه امید ما به اوست این دعا تعبیر تو ابو حمزه است یه تعلیمان سجاد در سحر ماه رمضان به ما گفتن اینجوری به خدا عرضه کنیم لعلم کبی الله رب ولی غیروک ممکنه یه موقعی من توهم کنم غیر تو پروردگاری دارم به زمین و ماه متوسل بشم یا مستکبر بشم به خودم تکیه کنم ولی در همون حال تو که میدانی پناهگاهی غیر تو ندارم مثل بچه‌ای که دستش از بابا ول کرده خیال میکنه بابا گم شده ممکنه او از باباش غافل بشه پدر که از فرزند غافل نمیشه که هواشو داره از دور حالا حضرت حق بلا تشبیه همه ما ولو دستمونو تو دست شیاطین هم بدیم او میداند که شیطان رب ما لعلم کبی تو میدانی که من ربی غیر تو ندارم این خیلی تکیه گاه مهمی
و چه نکته لطیفی
که خدا تو لحظه قفلت ها من قافلم تو که میدونی من تکیه گاه غیر تو ندارم به اندازه ای که ما اسماء الهی رو میفهمیم حال دعا درمون پیدا میشه به همون اندازه نزد خدا قیمت پیدا میکنه به همون اندازه ای که ما در عبادتمون عمق اسماء الهی رو درک میکنیم میتونیم خدا رو عبادت کنیم یکی با الفاظ نماز سر و کار داره یکی با معانی نماز سر و کار داره یکی با روح نماز سر و کار داره از این بالاتر هم هست مرحوم شهید مطهری به آقای برخورد داشتن از خوبان سوال کرده بود از شما نماز میخونه چجوری نماز میخونه چون فرموده بود من توجه به معانی میکنم به حالات پشت سر الحمدلله یه لفظه یه معنای حال حمده ایشون فرمود پس کی به خدا توجه میکنی؟
عجب.
من عرض کردم یعنی اگه انسان تو این حدود موند، اینه که فرمود بنا عرف الله بنا عبد الله، یعنی ما اسم اعظم خدا هستیم. اگر کسی با ما تونست خدا رو عبادت کنه، خدا رو میتونه عبادت بکنه. یه معناش اینه. اگر کسی با نبی اکرم خدا رو عبادت کرد، نمازی که نبی اکرم آورده طریق عبادت خودش طریق عبادت نیست، این بی‌انصافی نیست. دعایی رو که نبی اکرم انشا فرمودن طریق عبادت خداست، خود نبی طریق دعاست، خود نبی اکرم واسطه دعا نیست. پس ببینید این اسماء الهی هم واسطه عبادتن هم واسطه دعا. منتها بعضیا خیلی محدود نگرند، بهشون بگی آقا با لفظ سوره هم، با لفظ یا علی و یا عظیم، با لفظ یا رحمان و یا رحیم، با الفاظ میشه خدا رو بپرستی، با الفاظ قرآن خدا رو بخوانی، ولی با باطن قرآن نمیشه. خیلی خوششون میاد بگی با اون دینی که نبی اکرم آورده میشه خدا رو پرستید، با خود نبی اکرم که سرچشمه دینه نمیشه خدا رو پرستید. خیلی عجیبه. این چه درکیست از پیغمبر خدای متعال؟ البته این پیامبرم ظاهر و باطن داره، باید بری به باطن، وقت به یه جای میرسه میبینی همه ملائکه‌ام با او خدا رو عبادت میکنن. بنا عبد الله بنا عرف الله. پس ببینید اسماء الهی هم واسطه دعا هستن هم واسطه عبادت. حالا عنایت بکنید این آیه قرآن رو بخونم، روایت هم فراوان دیگه، مجال اگه بود میخوندم، شاید باشه یکیشو بخونم. در روایت ما هست که حضرت امام رضا فرمودن، در کافی نقل کرده، در معان الاخبار صدوق نقل کردن، به امام رضا عرض کرد آقا خدای متعال قبل از اینکه مخلوقات رو خلق کنه به خودش عالم بود؟ فرمود بله. گاه میشنید صدای خودش و خودش رو میدید؟ فرمود خدای متعال که برای علم به خودش احتیاج به گوش و زبان نداره که. مخلوقات هستن که وقتی میخوان خدا رو صدا بزنن باید زبان داشته باشن. بله. این زبان واسطه خواندنه، حالا یا زبان ظاهری یا زبان دل، زبان میخواد. خدای متعال که میخواد به خودش علم پیدا کنه که زبان نمیخواد، چون از خودش که نمیخواد چیزی بخواد.
بله.
اگه خودش میخواست خودشو بخواند یه واسطه این میخواست، اونجا هم اسم لازم بود. ولی خدای متعال که از خودش طلبی نداره، دعایی نداره. مخلوقات هستن که فقیرن میخوان خدا رو بخوانن، زبان میخوان، اسم میخوان،
طریق میخوان،
طریق میخوان. خدای متعال در علم به خودش هیچ طریقی نداره. حضرت فرمود تعبیر خیلی دقیقه، در کافی است، در معان الاخبار هم است، در کافی در باب حدوث الاسماء است، در کتاب توحید حدیث دوم. حضرت فرمود محتاج نبود، چون خدای متعال از خودش سوالی نداشت، طلبی نداشت، که انه هر کی بخواد طلب داشته باشه واسطه میخواد، سم میخواد، زبان میخواد.
بله.
بدون سم ما نمیتونیم، گوش نمیتونیم از خدا چیزی بشنویم، بدون زبان نمیتونیم چیزی از خدا بخواهیم، چون ما میخوایم فقیریم، طلب داریم، زبان میخوایم. بعد فرمود خدای متعال اونجا هیچ واسطه ای نبود در علمش به خودش. ما وقتی میخوایم به خدا معرفت پیدا کنیم واسطه میخوایم، میشن اسما. وقتی بخوایم از خدا بخواهیم، طلب کنیم، واسطه میخواد. خدای متعال از خودش طلبی نداشت. خیلی تعبیر گویاست، یک کتاب تعبیر است. لانه لم یکن یسالها ولا یطلب منها. خدای متعال از خودش که نمیخواست سوال بکنه، نمیخواست طلب بکنه. طلب از خدای متعال واسطه میخواد، سوال واسطه میخواد. بعد فرمود خدای متعال احتیاج نداشت که خودش را نام ببرد، اسمی برای خودش به کار ببره تا از طریق این اسم به خودش مرتبط بشه. مخلوقی که میخواد وقتی از خدا بخواد، فقیر در طلب از غنی اسم میخواد، باید بگه یا الله، یا رحمان، یا رزاق، یا حکیم. از لفظش عبور کنه، از معانی عبور کنه، بره در باطن اسما. به هر اندازه‌ای که سیر کرد دعاش وسعت عمق پیدا میکنه، استقرارش. از اون طرف هم محبت خدا و اجابت خدای متعال وسعت پیدا میکنه. ببینید تعبیر امام رضا علیه السلام رو، این میشه توحید. اختار لنفسهی اسما، خدای متعال برای خودش اسمایی رو اختیار کرد. چرا؟ لغیرهیت او به ها، که غیر به وسیله این اسما خدا رو بخواند. اینا فرمود لانه اذا لم یدع باسمه لم یعرف، چون خدا رو وقتی به اسمش نخونی اصلا شناخته نمیشود. وقتی شناخته نشود دعایی نیست. پس اینم که میگیم ما اول اسماء خدا رو نام ببرید تا خدا رو بشناسید، او غنی رو بشناسید،
راه پیدا بکنیم دیگه.
پس ببینید اسما واسطه معرفتن و معرفت واسطه دعا. بعد فرمود اسماء الهی فاول مختار نفسه العلی، اول اسم العلی العظیم برای اهلش، این اسم خیلی اسم لطیفی است،
العلی العظیم.
عظیم. بله. خب این یه روایت. حالا این اسمایی که ما واسطه قرار میدیم در عبادت، واسطه قرار میدیم در دعا، این اسما، آیا ما اسما رو میپرستیم؟ در یه روایت دیگه حضرت فرمودن که این روایت از امام صادق علیه السلام است، به هشام بن حکم فرمودن روایت دوم باب معان الاسما در کتاب کافی است، کتاب توحید باب معان الاسما روایت دوم. از امام صادق هشام بن حکم سوال کرد، از پرچمداران علم کلام شیعه است دیگه، شاگرد امام،
بله.
سوال کرد آقا اسما، از اسماء الله سوال کرد و از اشتقاق اسماء الله که مثلا اسم الله از چی مشتق شده، حضرت توضیح دادن، حالا توضیحش بمونه. بعد حضرت فرمودن این اسماء مسمایی داره، وقتی میگید الله این اسم یه مسمایی داره که این نام اوست. حضرت توضیح دادن فرمودن که اگر کسی اسم رو بپرستد دون المسما فقط کفره، دون المعنا، اگر کسی اسم رو پرستید فقط،
حتی اگر الله باشد
کافر شده اگه اسم رو بپرستد. اگرم اسم الله هم ظاهر و باطن داره ها، باطن باطنش میشه اون اسم اعظم، اسم اعظم اعظم همون باطن اسم الله، حتی اون باطن رو اگر کسی بپرسته این مشرکه، این کافره،
اگر ما رو به مسما که خداوند تبارک و تعالی نرسونه.
پس اسم عبادت نمیشود، حتی باطن اسم، باطنی ترین اسم پرستیدنی نیست. ولم این فقط کفره، ولم یعبد شیئا، این کافر است، هیچ عبادتی هم نکرده، چون اونی که پرستیده که قابل عبادت نیست، اون خدای حقیقی هم که عبادت نشد. و من عبد الاسم و المعنا، کسی اسمو به تنهایی بپرسته، اسم و معنا رو با هم بپرستد، الاسم و المعنا،
بله،
اینم شریک است و عبد الاسم، دو تا رو پرستیده، دو خدایی شده، هم اسم هم مسما. و من عبد المعنا دون الاسم فذاک توحید، کسی که معنا رو بپرسته اسمو نپرسته توحیده، ولی طریق پرستش چیست؟
همین اسم. بله.
شما نبی اکرم از عالم بردارید، احدی نمیتونه خدا رو بپرسته بنا عبد الله. وقت بعضی این الفاظ رو بگی واسطه پرستشن میگن شرک نیست، بگی از طریق نبی اکرم خدا رو پرستش میکنیم میگن شرک است، من نمیفهمم یعنی چی. عنایت کردیم که حضرت باطن همه این اسماه. بعد حضرت فرمودن فهمیدی چی گفتم؟ هشام عرض کرد آقا بیشتر توضیح بده. حضرت فرمودن خدای متعال 99 اسم داره، در بعضی روایات اینجوری داره 99
اسم.
اگر بنا بود که اسم عین مسما باشه، باید 99 تا خدا داشته باشید، یکی بیشتر نیست، این اسما هن. و در یه روایت دیگه ای فرمود همه اسما مخلوق هن. هر چیزی غیر حضرت حق که عنوان شی برش منطبقه، شی اون هست، در روایت فرمود مخلوق هن. پس اسما هم همه مخلوقات هن. حالا در روایت توضیح داده اسما چجوری خلق شدن، کیفیت خلق اسما، اون اسم جامع رو خدای متعال اسم کامل چجوری آفرید، از 360 اسم از اون ناشی شد، اینا رو توضیح داده رو باره.
بله.
ولی ببینید پس اسماء الهی همه مخلوقات هست، واسطه دعا و واسطه
عبادت
هست. حالا اینا رو خوندم برای یه آیه، فلله الاسماء الحسنى فدعوه بها، خدای متعال اسمایی داره که این اسما نه فقط اسم خوبن، بهترین اسماء خوبن، بعضی اسما بدن، جاهل، اسماء الهی نیستن، بعضی اسما خوبن، بعضی اسما خوب خوبن، هیچ نقصی توشون نیست، عالمی که جهل ندارد، غنیی که فقر ندارد، امثال این لله الاسماء الحسنى. روایت متعدد داریم، امام صادق فرمودن که نحن والله الاسماء الله الحسنى، ما اون اسماء حسنای خدا هستیم که از احدی عبادت قبول نمی شود الا به طریق معرفت ما. یعنی چی؟ یعنی کسی ما رو نشناسه، بنا بود معرفت الله از طریق اسم واقع بشه، درسته؟
بله.
خدا رو نمیشناسد که عبادت بکنه، معرفت قبول نمیشه، یعنی این، یعنی کسی امام صادق رو نشناخت خدا رو عبادت نمیکنه، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو نشناخت خدا رو عبادت نمیکنه. این که من عرفکم فقط عرف الله.
بله.
امام رضا در یه حدیث دیگه همین رو فرمودن، فرمودن اسماء الله الحسنى فدعوه بها، خود خدای متعال میفهمد خدا رو با اسماء حسناش بخونید. وقت بعضی از این مشرک های ضعیف بین اگر با الفاظ خدا رو بخونی میگن شرک نیست، اما اگر از این الفاظ سیر کردی رسیدی به باطنش که همه مقامات نبی اکرم و اهل بیتشونه،
میگن مول حسنا هم هست،
وقت میگن مشرک شدی. همیشه تو حد الفاظ میمونن، ظاهرین دیگه، باطن این حقایق رو که مقامات نبی اکرم است و اهل بیتشون زیله ایشون نمیبینن، خدا رو وقتی میخوان بخونن در حد لفظ میخونن، اشکالی نداره. لذا این آیت کردید خود خدای متعال فرموده منو به واسطه اسماء هم بخوانید، به واسطه از من بخواهید ولی به واسطه اسماء. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من به اون اسم اعظم الهی تکیه میکنم، از طریق او به خدا تکیه میکنم. استعانت از حضرت حق است به واسطه اسم اعظم الهی. این اسم اعظم کیه؟ نبی اکرم ان اهل بیت
صلوات الله علیه.
منتها نبی اکرم هم مثل قرآن ظاهر داره و
باطن داره.
اگه کسی ظاهرش رو ببینه جسم است، باطنش رو دید کلمه نور، کلمه همه هستی و نبی
اکرم. از تلاش میکنه از ظاهر عبور بکنی به اون باطن برسی دیگه. ان شاء الله
ان شاء
الله. توضیحات آقای میرباقری رو که شنیدی و نکات خوبی رو هم شنیدیم، به این نکته فکر میکردم که یک مصرع معروفی هست، شاید همه شما هم شنیدید، چندان که خدا غنی است ما محتاجیم. یعنی هر چقدر اون بر غنای خداوند متعال رو بفهمیم، عمق اضطرار خودمون رو و فقر رو بیشتر درک می‌کنیم. دیگه این توضیحات شما شاید این چه رو بیشتر بر من روشن کرد. ما خدمت شما هستیم. اجازه میر باقی ادامه بحث و جنبندی نکات شما رو بیشتر
ببینید. پس بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم، پس بنابراین تا اینجا عرض ما اینه که برخلاف اینکه بعضی خیال می‌کنن از طریق اسماء خواستن از خدای متعال این شرکه، این عین توحید، ما راهی نداریم جز این. یعنی عرض می‌فهمید منتها اسماء رو فقط در حد الفاظ می‌بینن. اگر اسماء رو شما سیر دادید، گفتید قرآن الفاظش ظاهر داره باطن داره، به حقیقت قرآن که می‌رسید فی ام الکتاب لدین علی حکیم، و بعدم گفتید اونجا بر اساس روایاتی که فریقین نقل کردن حقیقت قرآن با امیرالمومنین یک حقیقت، پس همینطوره که در آینه قرآن که کتاب معرفته، اگر کسی میخواد به معرفت برسه باید به قرآن برسه، درست؟
بله.
بله هو آیاتون بینات. هر کسی سیر در مقامات توحید داره با قرآنه. هر پیغمبری کتم انبیام یه شعاعی از قرآن بوده. مهیمنون علی ذلک کله دیگه. حالا اگر کسی گفت سیر در باطن قرآن شما رو به خدا میرسونه، از ظاهر باید به باطن برسید. باطن قرآن آیه حقیقی خداست. و بعدم کسی گفت این باطن نزد امامه، فی صدور الذین اوتوله. اگر کسی سری به قلب امام زد میتونه اونجا خدا رو بشناسه. پس امام واسطه معرفته و واسطه عبادت هر دوتا. اسما روایت دقیق بود، خدای متعال اسما رو آفرید تا مردم به معرفت برسن بتونن دعا کنن. عنایت فرمودین. حالا یه جمله ای رو از بکنم تون آیهی که خوندم، لله الاسماء الحسنى، خدای متعال اسماء حسنا داره. شما هر وقت میخواید عبادت کنید، هر وقت میخواید بخوانید خدا رو که مخش عبادت دیگه، روح خواندن عبادت اعلام فرد، به واسطه اسماء حسنا بخونید. بعد میفهمید ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونایی که در اسماء خدا الحاد میبرزن. پس ما یه الحاد در اسماء داریم، یعنی حاضر نیست زیر بار نبی اکرم بره، حاضر نیست زیر بار امیرالمومنین بره، رهاشون کنه، شما دنبال اونا نرید. هرچی هم اسم خودشون رو موحد میذارن بگذارن. کسی که خیال میکنه با الفاظ میشه خدا رو بپرستی، با حالات روحی خودت میشه خدا رو بپرستی، با مکاشفات خودت میشه خدا رو بپرستی، با قرآن نبی اکرم، با قلب نبی اکرم، با صدر نبی اکرم که چراغدان نور الهی است، مشکاته، با خود نبی اکرم که مثل نور خداست، نمیشه خدا رو بشناسی و خدا رو بپرستی و اعلام فقر بکنی؟ یعنی میخواد با خودش راه خدا رو بره، با دیگران راه خدا رو بره. ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا. این ذرو به معنی نیست که شما بی تفاوت بشید، یعنی شما دنبال روی نکنید. سیجزون ما کانوا یعملون، اونایی که حاضر نیستن زیر بار نبی اکرم و اهل بیت برن، زیر بار امیرالمومنین برن، ملحد به اسماء الهی ان، اشکال نداره. این هم کما اینکه ایمان به الله از طریق اسماء، الهاد به الله هم از طریق الهاد به اسماء. من جهدکم کافر، من هاروکم، چون اسماء الله هم، اسماء الله فقط طریق عبادت که نیستن، هم طریق عبادت هم، هم طریق طاعت، هم جهودشون انکارشون انکار خداست. همینطوری که از اون طریق خدای متعال عبادت می شود، از اون طریق معرفت حاصل می شود. من جهلکم فقط جهل الله، کسی جاهل به خدا به شما باشه جاهل به خدا. اینه که میگن اول صلوات بفرستید تا دعاتون مستجاب شه، اول مقامات نبی اکرم رو اقرار کنید،
تعظیم بکنید،
ذیل اون مقامات حالت دعا براتون پیدا میشه. دعایی که ذیل صلوات پیدا میشه دعای حقیقی است، دعای مستجاب هم هست. یعنی از طریق افاضه خدا به نبی اکرم حاجت خودتون رو میخواهید. تفرعون ندارید بیاید به من بده، کاری با پیغمبر ندارم. یعنی خدا هر چی خیره به او بده، ذیلش به ما هم، وقت این دعا مستجابه.
به
الله دعایی که حضرت کنار بذاره، بگی خدا از خودت میخوام، کاری با حضرتم ندارم، چیزی به شما
نخواهند
داد.
بسیار ممنون، متشکرم حاجی امیر باقری، خیلی ممنون، سپاسگزارم. از توجه شما بی نهایت سپاسگزارم. حاجی امیر باقری دعا بکنن و همه ما آمین بگیم ان شاء الله.
خدای متعال همه ما رو عارف به خودش و اسماء حسنای خودش قرار بده و استقرارهای خودش ما رو به خودش ان شاء الله به همه ما عنایت کنه. بفهمیم این ماه رجب رو ماه سیر و بندگی و آمادگی برای شعبان و ضیافت خودش برای همه ما قرار بده ان شاء الله. ما ماه امیرالمؤمنین درهای معرفت و ولایت و محبت حضرت که اسم اعظم الهی است روی همه ما گشوده بشه تا بتونیم خدا را عبادت کنیم
ان شاء الله.
اینه که رجب مقدمه رمضان.
بسیار خوب، خیلی
از طریق این اسم اعظم باید انسان وارد ماه ضیافت و بندگی بشه.